پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه. در محضر کارشناس محترم برنامه جناب وجد الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. خدمتتون عرض می‌کنم خدمت ایشون و خوش آمد. سلام علیکم. خوش آمدید.
و علیکم السلام. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم به محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، بر خودم لازم میدونم و واجب که تشکر بکنم از همکار عزیزمون جناب آقای طالبی‌نیا که در برنامه‌های پیشین پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکردند، در خدمت شنوندگان بودند. انشاءالله فرصت باشه باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود، اما به هر حال مقرر این گونه شده که از این برنامه بعد بنده در خدمت شما باشم. انشاءالله که بتونم به درستی و آن گونه که شایسته و بایسته است انجام وظیفه بکنم در محضر جناب استاد پیشوایی و پاسخگوی سوالات تاریخی شما خوبان باشیم. قبل از اینکه اولین سوال آماده پخش رو در برنامه امروز بشنویم، یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید، همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما عزیزان هستند. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و همچنین شماره 30553 در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از این طریق برای ما پیامک کنید. با پرسمان تاریخی همراه باشید.
اصلا سوال کنم در مورد کربلا، اتفاقات کربلا چه کتابی رو مطالعه کنیم که بتونیم اطلاعات بیشتری دست ما بیاد. ممنونم، خدا حافظ شما.
بله، در ایام ماه محرم هستیم. به هر حال در این ایام ذکر مصیبت امام حسین و وقایع عاشورا زیاد میشه. جناب استاد چه کتابهایی رو معرفی میفرمایید برای شنوندگان ما که مناسب میدونید و تایید میفرمایید؟
من دو کتاب خوب خدمت این شنونده گرامی و امثالشون معرفی میکنم. هر کدوم را تونستن تهیه کنن نظرشون را انشالله تعمیم میکنه. بله. کتاب اول مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام، تکرار میکنم، مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام، تألیف گروهی از تاریخ پژوهان با نظارت بنده. مرکز نشر این کتاب قومه و تلفن مرکز نشرش را من عرض میکنم. این عزیز و گرامی هر جا که هستن میتونن از طریق این تلفن کسب اطلاع کنن که چگونه تهیه کنن. البته مرکز نشر این کتاب در تهران هم شعبه داره. عرض کنم که شماره تلفن مرکز نشر این کتاب بعد از کد قم 78 32 193-4، این دو شماره داره.
بله.
میتونن تماس بگیرن و راهنمایی بخوان که چجور تهیه کنن.
از انتشارات
بله، انتشارات مؤسسه امام خمینی.
بله.
رحمت الله تعالی علیه، ناشرش مؤسسه امام خمینی. و اما کتاب دوم خلاصه دانشنامه امام حسین علیه السلام. دانشنامه امام حسین سلام علیه توسط مؤسسه دارالحدیث قم که یک مؤسسه مهمیه در قم، توسط محققان مؤسسه تدوین و تألیف شده در 14 جلد، لکن اون چه مربوط به حادث عاشوراست در 1 جلد ترخیص شده.
بله.
ترجمه فارسی هم داره. میتونن با تمام، اولا میتونن از طریق کتاب فروشی ها اینا تهیه کنن، اگرم نشود میتونن از با استفاده از مرکز نشر مؤسسه در قم به وسیله تلفن کسب اطلاع کنه.
بله، دارالحدیث در ضلعی از حرم حضرت عبدالعظیم هم شعبه ای داره، فروشگاهی داره
در قم هم مرکز فروششون در خیابان معلمه.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده، با ما همراه باشید. سوال دیگه رو هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفهمید.
من آقایی هستم که سوال تاریخ مربوط تاریخ اسلام داشتم.
بفهمید.
عرضم بزرگتون که تو تاریخ طبری و واقعی که من مطالعه کردم، اونجا نوشته شده که ابو جعفر منصور دوانیهی با یکی از نوادهای امام حسن مشتبه که جنگ داشته با هم بر سر خلافت که درگیر میشن، تو جوابش می نویسه که چرا ادعای خلافت کنید؟ خلافت به ما بنی عباس می رسه و به شما نمی رسه، چون در معاهدهی که جد تو امام حسن مشتبه و معاویه کرد، خلافت را به 6 میلیون درهم واگذار کرد. و تو تاریخ طبری واقعی هم که من دیدم همین مسئله نوشته شده. باید مطمئنم آیا این واگذار کردن خلافت به این مبلغ بوده که تاریخ ثبت شده و مستنده، و چون در اون قیامی که امام حسین علیه السلام انجام میدن، شورای قاضی هم باز به همین مطلب بالای دارالاماله میره و استناد میکنه که میگه که بر اساس این پیمان‌نامه جهادی که اون موقع بوده، خلافت واگذار شده به این مبلغ. آیا این درسته یا نه؟ میخواستم کارشناس برنامه جواب بنده رو پاسخ بدم.
بله، خب بفرمایید جناب استاد، این که آیا مسئله سوله امام حسن چون این چیزی چون این ماهیتی داره، یعنی واگذار کردن خلافت در مقابل دریافت پولی به این مبلغ؟
اون چه این عزیز شنونده و گرامی نقل کرد از قول یک دشمنه.
بله.
دشمن چیزهایی گفته، ادعاهایی کرده که اگر واقعا هم این داره کرده باشه، این هم مثلا طبری در یا واقعی حرفای اون دشمن را
نقل کرده.
نقل کرده و معروف در ایران ضرب المثل که تو دعوا حلوا خیرات نمی کنن. توجه کردی؟
بله.
قلم در کف دشمن است.
یعنی از منصور دوانیقی توقعی بیش از این نباید.
بله، حالا من توضیح عرض میکنم که هیچ کدام از این اجزای این مطلب هیچ کدام درست نیست.
بله،
هیچ کدام درست نیست.
بفرمایید.
به این صورت که اولا امام حسن مجتبی علیه السلام در برابر نمیدونم چند میلیون درهم نه نفروخت. به این صورت بوده که این عزیز گرامی و دیگران هم که صدای ما را میشنوند میتونن مراجعه کنن به مذاکراتی که امام حسن سلام الله علیه با معاویه انجام دادن و متن سلنامه که نوشته شد هم در کتابمون نوشته، مثلا در سیره پیشوایان. قضیه از این قرار بوده که وقتی قرار شد امام حسن سلام الله علیه خلافت ظاهری را به معاویه واگذار کنه، چند تا شرط گذاشت. یکیش این بود که شیعیان علی علیه السلام رو معاویه اذیت نکنه، از بعضیشون اسم برد. یکی این که علی علیه السلام را دستور بده دیگه سب و ناسزا نگم بالای منابر به علی علیه السلام. یکی هم این که حالا که حسن ابن علی خلافت ظاهر رو واگذار میکنه، موجودی بیت المال کوفه ازش استثناء است،
اونها رو تحویل معاویه نده.
نده. این که گفتن دشمنان درست کردن اینا، اینه در جای جلد. حالا سوال، امام حسن سلام الله علیه بنا به دلایل مجبور شده این صلح تحمیلی رو بپذیره و کنار گیری کنه خلافت ظاهری را مثلا به معاویه. حالا دستی دستی این موجودی بیت المال کوفه را بده به آدم ظالم و قاسم و جبار و آدم کش و ظالم و غاصب خلافت مثل معاویه، ببره او خرج کنه، یا دست حسن ابن علی باشه.
بله،
امام حسن سلام الله علیه موجودی بیت المال کوفه را استثناء کرد، گفت من این را نمیدم به شما و نداد
و اختیارش دست خودم هست.
دست خودم هست. این را بزرگ کردن در تاریخ میگرد، نمیدونم معامله کرد دست فلان. این از
بله.
و اما این که از قول
و اینم که بر نداشتم توضیح تکمیلی که این نبود که به جیب خود امام حسن بره و در واقع مسئله شخصی باشه.
بله بله، بله بیت المال بود و امام بهتر میدونید کجا مصرف کنه.
بله.
در مصرف شرعی و واقعی خودش مصرف میکرد و مصرف شد. عرض کردم اجزای این مطلب هیچ کدوم درست نیست از نظر تاریخی. یکیش هم اینه که همین منصور دوانیقی که این حرف را به بعضی از سادات گفت. حالا این شنونده گرامی یا سوال کننده گرامی اسم نبردن، حالا من برای اینکه برای شنوندگان از روشن روشن بشه من توضیح میدم.
بله.
زمان ابوجعفر منصور دوانیقی دوم خلیفه عباسی چند نفر از سادات حسنی، این که اون ابوجعفر منصور دوانیقی به امام حسن خورده گرفته تو اینا که قیام کردن از نسل امام حسن بوده.
بله.
چند نفر از سادات حسنی بر ضد منصور قیام کردن که البته نهایتا شکست خوردن، به وسیله لشکر منصور کشته شدن. از جمله این قیام ها دو تا برادر بودن، محمد و ابراهیم.
بله.
به این صورت محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، امام حسن سلام الله علیه پسری داشت به نام حسن که بهش میگفتن حسن مسنا، او پسری داشت به نام عبدالله، عبدالله پسرانی داشت که یکی محمد بود یکی ابراهیم. اینا در زمان منصور بر ضد منصور قیام کردند. منصور اون نامه را در جواب اینا نوشته که طبری یا دیگران نقل کرده، در حالی که زمانی که هنوز بنی امیه روی کار بودن، دهه های آخر حکومت بنی امیه، سران عباسی که بعدا به خلافت رسیدن با سران بنی هاشم یعنی علویه و سادات مبارزات سری و مبارزات پنهانی انجام می دادن، مبارزات سیاسی، و مشترکاً فعالیت می کردن بر ضد بنی امیه. خب آخرای کار اینا یه مجمع پنهانی و سری تشکیل دادن در مدینه، امام صادق سلام الله علیه هم اونجا بوده.
بله.
همین جناب منصور دوانیقی هم اونجا بوده، پدر محمد و ابراهیم عبدالله هم اونجا بوده. جمع شدن گفتن که آقا ما که این مبارزه رو شروع کردیم، بالاخره یک نفر رو باید به عنوان رهبر انتخاب کنیم، کار ما مثل این که داره پیش میره، یک نفر رو انتخاب کنیم، مثلا با اون بیعت کنیم و بیا همه از او اطاعت کنیم، کارا فرماندهی بشه و سازماندهی بشه، پیش بره.
بله.
محمد که معروف به نفس زکیه است، آدم مهذبی بوده، آدم خوشنامی بوده، خیلی محترم بوده، گفتن که در این جمع ما از این جوان شایسته تر نیست. همونجا جلسه سری بود.
بله.
همونجا همه غیر از امام صادق سلام الله همه با محمد نفس زکیه بیعت کردن، از جمله ابوجعفر منصور دوانیقی
قائل همین سخن.
بله. پس اصلا محمد نفس زکیه گردن همه ابوجعفر منصور دوانیقی بیعت داشت.
بله.
این میبایست از او اطاعت کنه. حالا این برمیگرده میگه جد شما مثلا امام حسن مثلا چنین کرد و چنان کرد. و این جریانی که من عرض میکنم بیعت اینا، نه که من عرض کرده باشم، همه کسانی که اون قضایی رو نگاه کنن هست این قضیه. بله. اونجا امام صادق سلام الله با استفاده از علم امامت فرمود که عمو به عبدالله حسن فرمود، پدر محمد نفس زکیه، فرمود عمو در این جمع خلافت به اون کسی که عبای زرد به دوششه به او میرسه. میگن ابوجعفر منصور دوانیقی تو اون جلسه عبای زرد به دوشش بوده.
بله.
البته به صورت علم غیبی بوده. بعدام امام صادق سلام الله به این سادات حسنی میفرمود که این راهی که شما میرین شکسته، تا گوش نمیکردن، امام هم نهی هم نمیکرد، امام خیرخواهی میکرد. ائمه بعدی هم همینجوره، امام کاظم هم برای سادات حسنی که زمان امام کاظم قیام میکرده همین خیرخواهی را میکرد.
بله.
پس اصلا قضیه معکوس، ابوجعفر منصور دوانیقی میبایست از محمد نفس زکیه اطاعت کنه که گرده بیعت او به گردن این بود،
تعهد کرده بود که اطاعت بکنه.
آره بیعت کرده بودن، منتها همجور که نوع شنوندگان عزیز میدونن و به طریق اولا اهل علم و فضل و مطالعه حوزوی و دانشگاهی به خوبی میدونن، بنی عباس که با علویان و سادات علوی و فاطمی با هم مبارزه میکردن، بنی عباس یک زرنگی کردن، آمدن شعار مشترکی که قرار شد انتخاب کنن، شعار مشترک را گفتن الرضا من آل محمد. رضا در اینجا مصدر به معنی مفعوله، یعنی الشخص المرضی من آل محمد. ما اگر پیروز شدیم، یه شخصی که از آل محمد صلی الله علیه و سلم، از دودوان پیغمبر باشه و مورد رضایت مردم باشه، مردم بیعت کنن، او خلیفه خواهد بود. زرنگی کردن، کلیگویی کردن.
بله.
خب وقتی پیروز شدن، پسر عموهاشون بنی هاشم، سادات علوی، فاطمی، اینا رو کنار زدن، گفتن الرضا من آل محمد منم، و صفا را علم کردن. اینا هم یه خیانت کردن به پسر عموهاشون که بعدا بهتر از بنی امیه با اینا رفتار شد.
بله.
و اما این حرف منصور که ایشون از قول طبری نقل میکنه که منصور چنین چیزی گفته، که جد شما، پدر بزرگ شما حسن ابن علی مثلا اینقدر پول گیره و خلافت را واگذار کرد، خلافت مال ماست. سوال، از کجا مال منصوره؟ ملاک حقانیت منصور و کلا بنی عباس چی بود؟ جوابش اینه که اینها آمدن یک اصل ارث، یک چیز ارثی که در جاهلیت مطرح بود، اینا زنده کردن و از او بهره برداری کردن. به این صورت که در زمان جاهلیت وقتی کسی از دنیا میرفت، اگر یک عمو داشت و یک دختر، ارث را عمو می برد.
بله.
این البته مال جاهلیت بود، در فقه اسلامی ارث مال دختره. بله. دختر از طبقه اوله. اینها این اصل را روی مقاصد سیاسی در عصر اسلام زنده کردند، به سادات حسنی، به نسل علی علیه السلام گفتن شما از نسل دختر پیغمبرید، ولی ما از نسل عموی پیغمبری.
بله.
ما اولا هستیم. اولا که خلافت و جانشینی در اسلام ارث نیست.
بله.
حداقل به عقیده ما شیعیان، الله اعلم حیث یجعلو رسالته. درسته ائمه ما هم یکی بعد از دیگر، بعد از امام حسین، پسر همدیگه، پدر همدیگه بودن، ولی نه از باب این که پدر من امام بود. میبینیم یه امام، یه پسر مسلم بزرگتر داشت، عملا او امام نشد، پسر کوچک امام شد. عموی بزرگ حضور داشت مثل امام جواد سلام الله علیه، جوان 7 ساله به امامت. اصلا ارث و سن دخالت نداره.
بله.
درسته. و اولا ارث نیست، و بعد ارث هم که باشه در فقه اسلامی دختر طبقه اوله، عمو در طبقه دومه. بله، اینها از نسل حضرت فاطمه بودن، از دختر رسول خدا بودن، ولی کی گفته که مطابق فقه اسلامی، حالا فرض کنه ارث باشه، کی گفته که ارث پیغمبر به عمو میرسه با وجود دختر؟
بله.
علاوه بر این، در مناظراتی که بعدا ائمه ما علیهم السلام، مخصوصا امام حسین جعفر، با هارون داشت، هارون میگفت آخه شما چرا ادعا میکنه ما پسر پیغمبر، شما نوی دختر پیغمبری، و استدلال میکردن ائمه ما که نخیر، ما پسر پیغمبریم، به دلیل اینکه به حکم قرآن مجید نوی دخترم نوی انسانه، از این نظر فرقی با نوی دختری نداره. مناظرات جالبی داره امام حسین جعفر سلام الله علیه، از جمله حضرت استناد کرد به اون آیه شریفه که خداوند متعال حضرت عیسی را از نسل ابراهیم می شمارد، از انبیاء ابراهیم می شمارد. حضرت اون آیه را خوب فرمود که خداوند متعال حضرت عیسی را در این آیه از نسل ابراهیم نقل میکنه. حضرت عیسی که پدر نداشت که.
بله.
بسی از طریق مریمه. یه بار دیگه، چند بار مناظره کردن، یه بار دیگه امام حسین جعفر سلام الله علیه به هارون فرمود سوال، اگر پیغمبر اسلام فرزند زنده بشه و دختر شما را خواستگاری کنه، مثلا بخواد ازدواج کنه، دخترتون را به او تزویج میکنید یا نه؟ گفت اختیار دارید، نه تنها تزویج میکنم، بلکه به عرب و عجم فخر میفروشم. حضرت هارون، من چی؟ پیغمبر اصلا دختر من خواستگاری میکنه؟ اصلا جایز پیغمبر اسلام مثلا زنده بشه با دختر من ازدواج کنه؟ گفت نه. حضرت فرمود به همین دلیل که نه، پس ما از نسل پیغمبره، از نوه پیغمبری محرمیم و چون محرمیم از نسلویم نمیتونه ازدواج کنیم. پس اگر اینجوری هم حساب کنیم اصلا جور نمیاد، اینا فرزندان رسول خدا بودن، فرقی نمیکرد. اینا زرنگی کردن الرضا من آل محمد را کلی گفتن، بعد تفسیر کردن به خودشون و بعد منطبق کردن با خودشون. مسئله ارث اصلا در جانشین رسول خدا مطرح نیست، حتی اهل سنت هم این را نگفتن. اهل سنت هم ارث نمیگن، میدونید که اهل سنت ارثی بود میگفتن برای نسل ابوبکر بمونه.
بله.
این ارثی بودن را حتی اهل سنت هم نگفتن.
بله.
شیعه هم از باب ارث نمیگه، اهل سنت فوقش میگن انتخاب مردم، و شیعه میگه از طریق نسل خداوند متعال و معرفی رسول خدا از طرف خداوند متعال. اصلا ارث نداریم ما،
مطرح نیست بحثش،
اصلا مطرح. و اما اون بیان آخریه،
حالا در همین نکته قبلی بیان آخر رو بفرمایید، این که منصور دوانیقی به این مسئله استناد میکنه، من برداشتم اینه که یک بحث جدلی است، یعنی حتی نمیتونیم بگیم که خود منصور هم به یک همچین بحثی اعتقاد داشته با توجه به نکته که شما فرمود. یه بحث جدلی است برای ساکت کردن فرزندان امام حسن،
ادعایی کرده و یک مانوری داده. و اما جمله آخری که شرح قاضی بالای دارالاماره این حرف رو، این برای من تازگی داشت، جا داشت که این دوست عزیزمون سندش رو میگو، این جوان نمیکنم تو تبری باشه و شرح قاضی چنین چیزی نگفته. تو اونجا که ما اطلاع داریم شرح قاضی به درو گفت که هانی ابن عروه اینجاست و زنده است و طرفداران هانی ابن عروه قبیله مزهج شنیدن که جان هانی ابن عروه در دارالاماره به خطر افتاده، خلاصه اسبا را زین کردن، مسلح شدن، آمدن دارالاماره را محاصره کردن و عبیدالله ابن زیاد دید بسیار وضع خطرناکه، از شرح قاضی تقاضا کرد، گفت شما برو در پنجره و از اونجا به قبیله مزهج اطمینان بده که نه هیچ طوری نشد، در حالی که هانی ابن عروه زخمی شده بود اونجا و گرفتار شده بود.
بله.
گفت که شما به این مردم اطمینان بده که نه خیر، هانی ابن عروه در کمال سلامت اینجاست و از محضر امیر مرخص میشه میاد، که این خیانت بزرگی بود از شرح قاضی، وگرنه شرح قاضی دینش رو اونجا نمیفروخ، چون مردم به او اعتماد داشتن، دینش را نمی فروخ و راستش می گفت، مردم حمله می کردن و هم هانی ابن عروه را نجات می دادن و هم چه بسا عبیدالله ابن زیاد را می کشتن، اصلا بقیه قضایا جور دیگه پیش می رفت،
مسلم هم شاید به دام نمی افتاد،
بعد به دام نمی افتاد، مثلا خیلی از قضایا جور دیگه نوشته می شد.
بله.
این را داریم در تاریخ.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
پرسمان تاریخی بفهمید.
ببخشید، من سوالم این بود که در واقع هره که انصار و مهاجرین اونطور علاقم شدن، آیا اینها در واقعی قدیر هم نسبت به حضرت علی بی تفاوت بودن که اینطور در واقع هر این بلاها سرشون اومد، و اینکه در زمان امام حسن که اون موقع هم همینطور بی تفاوت بودن، و اینکه وقتی که امام حسین علیه السلام میخواستن از مدینه خارج بشن به سمت کربلا برن، امام حسین علیه السلام با ایشون هم صحبت کردن، اصلا در مورد اتفاقات کربلا چیزی با ایشون صحبت کردن که لاقل بیان تو کربلای مقداری اشتباهاتشون رو جبران کنن یا نه. ممنون میشنم که جواب بدن. خیلی ممنون.
بله، جناب استاد پیشوایی، دارن در برنامه پیشین درباره واقعه هره مطالبی فرمودید که به هر حال سوالاتی در پی داشته، یکیش هم همین هست که این انصار و مهاجرین بزرگانی که در این واقعه آسیب دیدن در وقایع گذشته چه موضعی داشتند. در بعضی از مطالب گفته میشه که اینا شاید به تعبیری تاوان کوتاهی‌های خودشون پس می‌دادن. در این باره بفرمایید که به لحاظ تاریخی چه مطلبی گفته شده.
بعضی از سوالات حاشیه‌ای که خواهر گرامی مطرح کردن ظاهرا ربطی به این قضیه نداره، ظاهرا به ماهیت قضیه توجه نکردن، ولی اجمالا این که از اهل بیت منحرف شدند و در سقیفه قریش روی کار آمدند، انصار همون زمان اون سه نفر قریشی که در سقیفه بودند به اونا گفتند که شما حالا را نگاه نکنید و ما میترسیم که خلافت به دست قریش بیفته، در آینده به جای شما، یعنی به جای اون حاضرین در اونجا، کسانی از قریش بیان ماها را بکشن، انصار را بکشن.
بله.
که این اتفاق افتاد در واقعه حره. بله. به نوعی این ارتباطش با قضیه سقیفه این بوده، ولی اصل قضیه حره برای چندمین بار من عرض میکنم که اصل قضیه حره درسته که استناد میکردن به حادثه عاشورا و بعد از حادثه عاشورا برای یزید خیلی بدنامی درست شد، مخصوصا در مدینه. پسر عموی یزید که حاکم مدینه بود خواست به اصطلاح شستشو کنه، سر و ته قضیه هم بیاره، ایده از بزرگان مدینه را فرستاد به دمشق نزد یزید که یزید از اینا مثلا پذیرایی کنه، خلعت و انعام و جایزه بده، اینا برگردن یزید را تعریف و توصیف کنن، بلکه این برنامه و اینا یه جوری رفو بشه. و اینها رفتن از قضا سکنجبین صفرا فزود، اینا رفتن، درسته یزید خیلی شاهانه از اینا پذیرایی کرد، خلعت و انعام و لباس و پذیرایی جانانه، ولی غیر از یکی از اینا که بر نیش به مدینه بلکه ربسره، بقیه برگشتن به مدینه، از جمله عبدالله حنزله قصر الملائکه که پدرش از شهدای جنگ احد بود.
بله.
اینا آمدن به مدینه که رسیدن اعلام براءت از یزید کردن و گفتن که ما نزد شخصی رفتیم که با اراذل و اوباش و آدم های آلوده محشور بود، شراب خاری میکرد و مست میکرد به طوری که متوجه گذشته زمان نمیشد و نماز نمیخوند و سجبازی میکرد و از اینجور کارا میکرد و ما او را از خلافت حل کردیم، او را خل کردن یزید را از خلافت.
بله.
و حاکم یزید را از شهر بیرون کردن، به نوعی اعلام استقلال کردن. خب.
بله.
تا اینجا داشته باشیم که امام سجاد علیه السلام از روز اول با اینا نبود، نه اینا با امام سجاد مشاوره کردن قضیه را در میان گذاشتن و نه امام سجاد علیه السلام با اینا همکاری میکرد.
بله.
پس این قضیه ربطی به امام سجاد نداره، البته خون امام حسین سلام لره مؤثر بود، بلکه عبدالله زبیر که اون زمان در مکه قیام کرده بود او به اینا خط میداد،
تحریک میکرد.
محرک اینا عبدالله زبیر بود که خود عبدالله زبیر با اهل بیت بد بود. همون زمان که این قضیه اتفاق میافتاد، به عنوان خلیفه چیز شده بود و به نصفی از کشور اسلام حکومت میکرد، همون زمان در اول خطبه به رسول خدا ادای احترام نمیکرد، اعتراض کردن، با من حرفی ندارم ولی رسول خدا یه موش تخم و ترکه داره، من وقتی به او احترام کنم زیر بغلنا باد میکنه. خودم اینجوری بود. خو امام سجاد چطور بیاد با نخ و تناب یه ایده که از روز اول مثلا با هیچ با او مشاوره نکردن، پیروزم که مثلا بشن معلوم نیست اینا امامت را قبول داشته باشن، اصلا حرکت چیشیه، و بعد محرک اصلی اینا عبدالله زبیر دشمن اهل بیت، امام سجاد سلام علیه بیاد اینجا ریسک بکنه و سرنوشت خودش و شیعیان را گره بزنه، که از کربلا هم 2 سال بیشتر نگذشته بود، 2 سال سره بیشتر نگذشته بود، حالا یه شکست دیگه هم متوجه بشه برای شیعیان، هر جور حساب کنیم صلاح نبود، ولی زمان امام سجاد سلام علیه مداخله نداشت و این عدم مداخله امام سجاد به گوش یزید رسیده بود.
بله.
و اون لشکری که از شام آمدن به اونا گفت کار به علی ابن الحسین نداشته باشید.
بله.
جهت دیگه هم داشت، جهت دیگه هم این بود که چون اصل قضیه هم بر اثر اون بدنامی و ننگی که بالا آورده بودن، بر اثر ظلمی که به امام حسین سلام الله و اصحابش و اهل بیتش کرده بودن، دوباره نمیخواستن سر به سر یکی دیگه از خاندان امام حسین بذارن که قضیه بدتر بشه. بگه آقا بیا ببین اینا حالش هم دستبردار نیستن،
یعنی به اندازه کافی دستشون به خون فرزندان پیغمبر آلوده بود،
آلوده بود، یه نمیخواستن و از نسبت به اینا از این بدتر بشه. اینم چیز بود. به این دو جهت خانه امام سجاد سلام الله محفوظ موند و امام سجاد سلام الله در کار اینا مداخله نداشت و یزید سپاه بزرگی فرستاد و گفت که وقتی وارد مدینه شد، شده 3 روز قتل و غارت میکنه، 3 روز مباهه برای شما، و همین کارم کردن که این سوال کنندگان گرامی به اینا اشاره کرد. معلوم میشه اینا مطالعه کرده. من
بله.
از ذکر بقیه قضیه معذورم، بوز میخوام. حالا ارتباطش با قدیر اینا خواهرمون از فرمودن، ارتباطش با سقیفه هست. در سقیفه وقتی جمع شدن، از مهاجرین 3 نفر بودن، ابوبکر، عمر و ابوبیده جراح، بقیه انصار بودن، هم از اوسی هم از خزرجی، همجور که نوعاً میدونن سنی و شیعه میدونن. اونجا بحث شد، مذاکره شد. خب نهایتاً مهاجران گفتن که ما زمانی که رسول خدا مبعوث شد در مکه در غربت و تنهایی بود، پیروانی نبود، ما از او حمایت کردیم، دفاع کردیم، پس حالا که از دنیا رفته جانشینی او مثلا حق ماست. انصار هم متقابلن گفتن که ما هم او را دعوت کردیم و به زمانی که حتی جانش در خطر بود دعوت کردیم، به شهر ما تشریف آورد، قول حمایت به او دادیم، در راه او و در راه دین او شمشیر زدیم، جان فدایی کردیم تا اسلام پیشرفت کرد، پس ما اولا هستیم. این بحث ادامه پیدا کرد. وقتی دیگه بحث از حالت منطقی خارج شد، دچار هیجان شدن، ابوبکر به یک حدیث استناد کرد، گفت رسول خدا فرموده ان الائمه من قریش، زمامداران مسلمان ها باید از قریش باشند، امامان مسلمان باید از قریش باشند. شهرستانی از علمای ملل و نهل، یعنی فراق و مذاهب، کتابی داره الملل و نهل که معروفه. اونجا میگه وقتی این مذاکرات مهاجران انصار خیلی بالا گرفت، وقتی ابوبکر به این حدیث استناد کرد، این به اصطلاح تیر خلاص بود که به استلال انصار وارد شد.
بله.
اونا خلی سراح شدن، باید
جوابی نداشتن در موقع،
دیگه جوابی نداشتن و اینجوری شد. و حالا این جای سوال هست که این آیه، این چین حدیث رسول الله فرموده بوده، آیا همین جمله است؟ این اول نداره، آخر نداره؟ چرا داره؟ آخرش داره که رسول خدا دنبالش فرمود که اونا 12 نفر خواهند بود.
بله.
و تا اون 12 نفر باشن اسلام عزیز خواهد شد، و این با منطق شیعه میخونه.
بله.
این حدیث را علمای اهل سنت هم نقل کردن، منتها اونا در 12 نفر گیر کردن که مقصود این 12 نفر را خواستن درست کنن. حالا 4 تای اول معلومه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعضی های امام حسن چی میگن؟
بله.
تو اون 7 تای دیگه گیر کردن. و من در جلد دوم تاریخ اسلام مون که تدوینش الان آخراش نامید نیست، انشالله امسال سال جاری شمسی انشالله کارش تمام بشه، اونجا در صحیفه بحث کردم، 11 جور قول سر اون 12 نفر دارن، چون نخواستن منطقی شیعه رو بپذیرن.
بله.
این که بابا ائمه 12 گانه شیعه داره، چون نخواستن بپذیرن گیر کردن و خیلی چیزای عجیب غریب گفت.
در این که مصداق این 12 نفر کیا هستن؟
کیا هستن؟
مشکل دارن.
مشکل دارن. مثلا از یزید رد شدن. خب به چی دلیل از یزید رد شدید؟ رفتن مهتدی عباسی رو گرفتن، او رفتن اونجا، میگیم شما به چی دلیل انتخابی گزینش اینا چی میکنی؟ اگر چیزه مثلا طبیعیش اینه که این 4 تا 5 تا رو دنبالم گرفته، بقیه را هم که همجوری بریم میرن جلو. نه، اینا آدم های آلوده بودن، آدم های خیلی جنایتکاری بودن،
واقعا شایستگی این لفظ
شایستگی ندارن بره. که اینا را چی کنیم. در هر صورت حالا اونجا که بحث میکردن، بعضی از بزرگان انصار، حباب ابن منذر از بزرگان انصار بود، برگش گفت این در کتاب الامامت و سیاست در فتوح ابن عصم اینایی که مذاکرات صحیفه هست اونجاست، برگش به قریش گفت که شما میگید که ما همشهری رسول خدا هستیم چی داریم، ولی این کار را نکنید. اگر خلافت را با این استدلال به انحصار قریش در بیارید که همیشه دیگه خلافت باید از قریش باشه، بعدا به ما جفا میشه.
بله.
کسانی بعد از شما، از نسل شما میان ما رو میکشن. حالا ببین اون چه آدم روشنی بوده.
بله.
یکی از جاهایی که حرف حباب بن منذر سبز شد و زنده شد در فاجعه حره بود.
یادش دوباره زنده شد که چه حرفی زدن.
گفته بود که ببینید بله. آقا این بنا رو نگذاره، سر از اینجا در میاره. حالا انصار را، بزرگان انصار را که گرفتن، جابر بن عبدالله انصار، بزرگانی که محدود بودن، زنده بودن و زمان مدینه بودن، اینها را بعد از اشغال مدینه گرفتن، آوردن گردنشون داغ نهادن به عنوان برده یزید، نه که بیاید با یزید بیعت کنید.
بله، چیزی بالاتر از
نه، گردنشون را دا گذاشتن که شما اقرار کنه از این تاریخ من برده یزیدم. گفتن که ما این را به تلافی خون عثمان داریم میکنیم، چون شما انصار عثمان را مظلوم کشتید، ما داریم این بلا را سر شما میاریم. میبینید که همه اینا ارتباط پیدا میکنه با صحیفه. عثمان از چی راهی به خلافت رسیده بود؟ از طریق صحیفه. این را خواستم به اون خواهر عزیزمان عرض کنم که شما غدیر اینا نرید، شما سراغ صحیفه برید که البته غدیر را نادیده گرفت. ارتباط این قضیه اینه.
بله، اما سوالی که اشاره کردن این که موضع این افراد در زمان امام حسن علیه السلام و در زمان خروج امام حسین چی بوده؟ آیا بزرگان مدینه اصلا بی توجه بودن به ماجرای خروج امام حسین؟ یه نکته کوتاهی اشاره
کنم. یکی که نه شناسایی بشن، چون خیلی از اینا شناسایی نشدن. ترجمه کردیم مثلا جابر بن عبدالله انصاری جز اینا بوده، بنده خدا را اذیت کردن. باید دونه دونه اینا شناسایی بشن در قضیه فاجعه حره، که اینا موضع اینا در گذشته چجوری بوده که اینجور تاوان شدیدی داده.
بله، بسیار خوب. پس نمیشه به شکل کلی گفت که همه اینا موضع واحدی داشتن، این گونه نبوده.
به شکل کلی نمیشه.
بسیار.
برای اینکه در بین اینا انصار هم بود، انصار نوعا طرفدار اهل بیت بودن. جابر بن انصاری کی طرفدارش، ولی از مهاجرین هم بودن. معمولا مهاجرین با اهل بیت خوب نبودن. شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از صحیفه نوعا از انصار بودن، از مهاجر خیلی کم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در ادامه این بحث سوال دیگر هم هست که درباره واقعه حره است، اون رو هم با هم بشنویم و پاسخ خواهید داد.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
الو، سلام علیکم.
سلام.
رادیو معارف.
بفرمایید.
ببخشید، من راجع به این برنامه‌ای که الان چند دقیقه پیش پخش می‌شد در مورد واقعه حره صحبت می‌کردن، کارشناس برنامه رو، می‌خواستم یه درباره موضوع یه مقدار توضیح بدم. می‌خواستم ببینم پس نقش امام سجاد، حضرت زینب تو این واقعه مثلا چطور بوده و مردمی که به ایشون پناه برده بودن، اونا هم تو این واقعه آسیب دیدن یا نه؟ اینو لطف کنم توضیح بدم.
بله، در پاسخ به سوال قبل جناب استاد پیشوایی اشاره کردید که متجد علیه السلام از اول با این جریان همراه نبود، نه با اون مشورت کردن و نه ایشون حمایت کرد.
بله،
و مداخله نداشت. بله. حالا توضیح تکمیلی بفرمایید.
بله، چون مداخله نداشت امام سجاد صادق و یزید هم دوباره نمیخواست دیگه با اذیت و آزار امام سجاد صادق مجددا یه بدنامی دیگه درست کنه، بنابراین به نوعی خانه امام سجاد سلام الله علیه از تعرض مسون موند. به خانه امام سجاد تعرض نکردن عملا.
بله.
و مردم وقتی دیدن خانه امام سجاد امنه پناه بردن به خانه امام سجاد. در از افتخارات امام سجاد هست، ما در کتابمون نوشتیم تا پایان فاجعه حره عرض کنم که 400 خانواده به خانه امام سجاد پناه بردن و حضرت از اونا پذیرایی کرد در اون 3-4 روز. و جواب سوالش اینه که اونا مسئول موندن، همه کسانی که به خانه امام سجاد سلام الله علیه پناهنده شدن مسئول موندن و از امنیت برخوردار شدن. خود امام سجاد هم برخوردار شده از امنیت.
بله بسیار خوب. پس اون توصیه یزید این نفر رو برای این افراد داشت که برای یک عده خونشون محفوظ.
امام سجاد هم بزرگواری فرمود، حتی مروان را از دست انقلابیون، حضرت مروان را پناه داد، از بنی امیه بود، مروان پناه بود به خانه امام سجاد و مردم به احترام امام سجاد متعرض مروان نشده.
بله بسیار خوب. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدن ایشون،
اونم همینجور دیگه
اصلا بودن در اون زمان در قید حیات،
دقیقاً نمیشه تعیین کرد، ولی میدونیم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم سال 62 از دنیا رفتن. یعنی اگر نگیم که حادثه هر 63 اتفاق افتاده، باید بگیم همون سالی که از زینب از دنیا رفت.
بسیار خوب. خیلی کوتاه بفرمایید جناب استاد پیشوایی، فرصت گذشته خیلی کوتاه. آیا واقعا شرایط به لحاظ تاریخی با توجه به معلوماتی که ما از تاریخ داریم به گونه‌ای بوده که امام سجاد علیه السلام بتونه از این فاجعه دردناک جلوگیری بکنه یا نه؟
نمیتونست. بله بعضی ها این کارا کردن، نتونستن. مثلا عبدالله ابن جعفر همسر از زینب کبری سلام الله علیها وساطت ها کرد، فعالیت ها کرد، به جای نرسید.
بله
به جای نرسید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فرصت به پایان رسید دوستان شنونده، تا فرصتی دیگر که با پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، شما رو خداوند مهربان میسپارم. از این استاد پیشوایی تشکر میکنم، به اتفاق ایشون با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که با پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم. حق یار و همراهتان.